امیر و اسماعیل دو تا از دوستای صخره‌نورد ما هستن که قرار بود برای امتحان یه مسیر به ما کمک کنن. قضیه از این قرار بود که عبور از یه مسیر سخت رو می‌خواستیم زمانگیری کنیم و باید زمان لازم برای طی مراحل رو مشخص می‌کردیم. برای همینم امیر و اسماعیل همراه ما شدن تا با گذر از قسمت‌های مختلف زمان کافی برای عبور از اونها رو اعلام کنن. منطقه‌ای که در نظر داشتیم بین 200 تا 675 متر با سطح دریا اختلاف داشت. در نهایت به قلعه رودخان می‌رسیم.
همون جایی که باید بود. دقیقاً تو ارتفاع 675 متر. ترمه این چیز رو 500 متر باید شما صعود کنید. مسیرتون یه مسیر خیلی سختی داده میشه به خاطر این بارندگی. بارندگی اگه ادامه پیدا کنه حجم آب رودخونه بیشتر میشه و یه خورده سرعت شما رو میگیره. اما این باعث نمیشه که توی کار شما خلل ایجاد بشه. پس خواهش میکنم که استراحتتون کم باشه.
محدد اولی در نظر گرفتید.
خب این مسیر یه چیز حدود راه آتیش که به صورت پله میرن، از طرف پله میرن، حدود 40-45 دقیقه است. اما این مسیر دشواری که شما دارید میرید تقریبا
4 ساعت.
یعنی من فکر کنم حدود 4 ساعت دیگه باید منتظر شما باشم. خب من از همین الان محاسبه رو دارم شروع میکنم.
4 ساعت دیگه همینجا.
4 ساعت دیگه منتظرتونم. سر حال همینجوری.
خدافظ.
راه خیلی سختی پیش روی دوستای ماجراجوی ما قرار داشت و صعب العبور بودن مسیر ایجاب میکرد که اونا با هم و به صورت کاملا تکنیکی این راه رو طی کنن. همه ما خوب میدونستیم که مسیر خیلی سختی در پیشه، اما دوستای جوان ما با ادعای این که تا حالا بارها و بارها این نوع مسیر رو طی کردن، پیمودن این مسافت و نوعی تفریح میدونستن و با اعتماد به نفس بالا پیشنهاد ما رو قبول کردن. اما من خودم قبلا چندین بار این مسیر مخصوص رو رفته بودم و خوب میدونستم که این راهی نیست که بشه ازش تفریحی عبور کرد. اما با این وجود امیر و اسماعیل اصرار داشتن عبور از این جنگلا براشون مثل آب خوردن میمونه. البته ناگفته نمونه که احتمالاً آخر مسیر هر دوتاشون به سادگی آب خوردن شک میکنن. ابتدای راه ما نقشه مسیر و امکانات کافی و مناسب و در اختیار دوستان خودمون قرار دادیم تا راهی بشن، اما بارندگی و افزایش حجم آب در کنار لغزندگی مسیر و تیغای فراوون گیاها قطعاً مسیر سختی رو براشون رقم میزنه. تا اینجا که مسیر خوبی در پیشه و شاید بهترین باشه که دوستای ماجراجوی ما همین اول راه مقداری انرژی ذخیره کنن. میدونید این مناطق علارغم تمام زیبایی هایی که دارن، به خاطر بعد مسافت، عرصه های صعب العبور، دره های عمیق، اختلاف ارتفاع و در نهایت نبود جاده جنگلی و عدم دسترسی و اسکان انسان و دام، شکل بکر و دست نخوردهی به خودشون گرفتن. اما همه این مشکلات در برابر اراده ماجراجوها کمرنگ و ناچیز به نظر میاد. با تمام این موارد امیدواریم سفر خوبی در انتظار دوستای ماجراجوی ما باشه. اما نه، انگار هنوز هیچی نشده، بدشانسی آوردن. پای امیر به یه تیکه سنگ گیر کرده. حالا این دوستمون باید چند تا قل حسابی بخوره. توی این شیب افتادن و قل خوردن از اون، اولین بلایی که سر آدم میاره اینه که اونو مهمون چند تا سیدی از شاخ و برگا میکنه. البته اگه امیر مهارت کافی نداشت و با دستاش از سرش محافظت نمیکرد و مسیر حرکت رو با پاهاش تغییر نمیداد، ممکن بود بلاهای بسیار زیادی سرش بیاد. اما اینجا انگار به بنبستی رسیدن. به هر قیمتی که شده باید خودشون رو بالا بکشن. تصمیم گرفتن که از این بنبست خلاص بشن. توی این مرحله اولین چیزی که لازم به نظر میاد یه تناب سالم و مطمئنه که بتونه اونا رو از این وضعیت نجات بده. دوستای ما اول کار یه تبر یخشکن رو به کمک یه تناب 3 میلی به بالا پرتاب میکنن و بعد از اتکای اون به یه جای سفت و محکم یه تناب 11 میلی رو هم به سر تناب قبلی میبندن تا به کمک اون خودشونو به بالا بکشن. البته این تبر برخلاف اسمش کاربردهای متعددی داره و علاوه بر یخ تو شاخ و برگا هم خوب گیر میکنه. تو این روش از صعود نفر اول با کمک گرفتن از پله رکاب و کارابین و یومار خودشو به بالا میکشه و بعد با کمی فاصله از اون وسایل و در نهایت نفر دوم راهی میشه. فقط نکته ای که هست اینه که بعد از رسیدن به بالای دره مارهای سمی زیادی وجود دارن که فرصت هر نوع اتلاف وقت رو از شما میگیرن. پس باید خیلی زود نفر دوم هم خودشو بالا بکشه و قبل از دیر شدن محل رو ترک کنه. معمولا افرادی که به کوه آشنایی دارن عمر و قدمت سنگا رو به خوبی تشخیص میدن و با استفاده از همین موضوع سعی میکنن صعود کنن. البته تو این موارد لازمه که کوهنوردا علاوه بر مهارت کافی بتونن گیراها و جاهای پارو به خوبی حس کنن و با بهره گیری درست از امکانات خودشون رو به بالا بکشن. و حالا دوستای ما به هر ترتیبی که بود خودشون رو به بالای دره رسوندن و باید هرچه سریعتر این محل رو ترک. اما انگار یواش یواش سختی های راه دارن خود نمایی میکنن. حالا اونا باید از بین این دو تیکه صخره رو عبور کنن. تو این مرحله کوچکترین لغزش و اشتباهی میتونه باعث گیر افتادن دوستای ما بشه. میدونید بهترینه که اول فردی که لاغرتره و سرشونه هاش عرض کمتری داره راهی بشه و بعد از اونم نفر دوم. فعلا این دوستای ما شانس آوردن که اندام متناسبی دارن، وگرنه یا باید انقدر صبر میکردن که این صخره ها واشه یا اینکه خودشون لاغر میکردن. خب این مرحله هم طی شد. و حالا با یه آبشار مواجهیم. توی این مرحله برای جلوگیری از فوت وقت دوستای ما به کمک تناب حمایت به همدیگه وصل میشن و به سمت پایین میرن. بارش بارون عمق آب رو زیاد کرده و لغزندگی سطح هم در کنار این موضوع سختی ها رو دوچندان کرد. حالا باید دوستانمون از این صخره ها عبور کنن که با توجه به لغزندگی سطح اونا انجام این کارم قطعا راحت تر از بقیه مراحل نیست. اول از همه باید دقت داشته باشیم که موقع گذر از دره ها و پرش از سنگ ها هیچ وسیله تیز و برنده‌ای نزدیک یا همراهمون نباشه. بهتره که کوله پشتیار هم در بیاریم تا راحت تر ببریم. در ضمن باید مراقب باشیم که روی تنه شکسته درخت ها، خزه ها و یا سنگ های ریز هم نپریم تا خطری کمتری تهدیدمون کنه. هیچ وقت تو دل کوه و جنگل نباید به ظواهر اعتماد کرد. الان به نظر میرسه که مسیر نسبتاً همواری سر راه امیر و اسماعیل قرار داره. اما در اصل در رهاب و پرتگاه های زیادی این مسیر هست که ممکنه هر لحظه جون اونا رو تهدید کنه. اینجا اگه تناب حمایتشون بس نبود، اسماعیل تو قدم دوم از دیواره پرت شده بود. بعد از طی این مراحل اونا ناچارن دوباره به تناباشون اتکا کنن. البته لازمه که حتما قبل از استفاده از سالم بودن تنابا مطمئن بشن، چرا که در غیر این صورت ممکنه اتفاقات جبران ناپذیری رخ بده. حالا باید با استفاده از یه تناب هفتمی دوستای ما خودشونو به پایین برسونن. برای فرود میشه از ابزاری مثل کارابین 8 یا کارابین فرود کمک گرفت. اما از اونجایی که این وسیله مخصوص فرودای سرعتیه، اگه کوچکترین اشتباهی صورت بگیره باعث میشه که دست فرد از تناب رها بشه و با سرعت سقوط کنه. پس بهتره که از این روش فقط آدمای خیلی حرفه‌ای استفاده کنن، تازه اونم موقعی که مدت زمان از اهمیت بسیار زیادی برخورداره. البته بد نیست بدونید تو این مرحله حتما باید از دستکش‌های مخصوص استفاده بشه تا دست از تناب جدا نشه و اصطکاک کافی بین کف دست و تناب وجود داشته باشه. توجه به زمان 4 ساعته‌ای که برای این راه پیش بینی کردیم، دیگه دوستان ما یواش یواش به نیمه راه رسیدن. بهتر کم کم بریم به استقبال اونا. بعد از گذر از اون همه آبشار، حالا گذشتن از روی این قسمت خیلی کار سختی به نظر نمیاد. اما باید دقت داشته باشیم، چون خار درخچه‌های تمشکی که توی این منطقه هست میتونه حسابی زخمیمون کنه. بهتره که از اینجا به بعد شاخه های اضافی رو از سر راهمون برداریم تا راحت تر بریم. اما حتی اگه مزاحمت این شاخه هم نباشه، لغزندگی زمین و سنگا بازم نمیذاره خیلی راحت از این منطقه بگذریم. موقع عبور از این قسمت ها بهتر اینه که 3 نقطه از بدنمون در تماس با سطح باشه و یکی از دستام مواظبت از سنگ ها و سنگریزه ها رو به عهده بگیره، وگرنه مثل این دوستمون با درد سر مواجه میشیم. حالا اسماعیل باید هر طوری که هست دوستش رو نجات بده. البته در این مرحله علاوه بر عمق آب، وزن نسبتاً زیاد امیر و لغزندگی سطح سنگ‌ها کار اونو خیلی سخت‌تر میکنه. و حالا یه دره عمیق که رد شدن ازش مهارت بسیاری می‌طلبه. تو این مرحله دوباره باید از تنابا کمک گرفت و با پرتاب تبر یخ به اون طرف دره و بستن سر دیگه تناب به یه جای محکم این دره رو پشت سر گذاشت. فقط اینجا باید حواسمون جمع باشه که تناب خیلی انحنا نداشته باشه، چرا که در اون صورت به سطح زمین نزدیکتر میشیم و سرعت به قدری بالا میره که دیگه قادر به کنترل خودمون نیستیم و ممکنه دچار حوادث و بلاهای مختلفی بشیم. در ادامه مسیر دوستان ما باید از یه رودخونه کم عرض اما عمیق عبور کنن. عمق آب و سرعت اون به قدری زیاده که باید حتما از روی یه پل رد بشن. تو این مواقع تنه ی درخت ها کمک مؤثری می کنن. البته قطعا جلبک های لیز روی اونام دردسرای خاص خودشونو دارن و بدون کفش مناسب و دقت کافی نمیشه ازشون عبور کرد. قرار بود که اونا توی 4 ساعت مسیر رو طی کنن و دیگه کم کم داریم به پایان زمان پیش بینی شده میرسیم. بهتره که قبل از بچه ها خودمونو به نقطه پایان برسونیم. حالا با شروع بارش بارون نگرانی های منم بیشتر شده. علاوه بر این حتما لغزندگی مسیر بر اثر بارندگی سرعت حرکت دوستان ما رو هم پایین میاره و باعث بالا رفتن زمان رکوردشون میشه. میدونید جنگلای این منطقه پر از آبشاره و امیر و اسماعیل ناچارن که دوباره از یکی از این آبشارها رد بشن. عمق زیاد و جریان سریع آب حرکت رو خیلی سخت کرده و در چنین شرایطی باید بندای کوله پشتی رو کاملا شل کرد تا در صورتی که احساس خطر کردیم بتونیم به راحتی اونا رو جدا کنیم و خودمون رو نجات بدیم. عمق زیاد آب باعث میشه نتونیم کف آبو ببینیم. برای همینم امیر تو درد سر میفته و پاش پیچ میخوره. میدونید یکی از دلایلی که باعث شد ما 2 نفر برای امتحان مسیر بفرستیم پیشبینی همین اتفاقات بود. قطعا اگه الان اسماعیل همراه امیر نبود اون برای ادامه مسیر حسابی به درد سر افتاده بود. آب خیلی سرده، دمای اون 5 درجه بالای صفره و این سرما میتونه سرعت انسان رو کاهش بده. تو این شرایط هرچی که مکس آدم ها بیشتر بشه ادامه ی حرکت هم به همون اندازه مشکل میشه. پس باید خیلی سریع از این مرحله گذشت. موقع آسیب دیدن پاها باید فرد رو از آب خارج کنیم و روی پاهاش یه سری حرکات کششی انجام بدیم. به این ترتیب مچ پای اونو میگیریم، پنجش رو به سمت زانو فشار میدیم تا گرفتگی عضلات برطرف بشه. امیر و اسماعیل وقت زیادی ندارن و باید سریعتر مسیرشون رو ادامه بدن. برای سر نخوردن دستا از صخره های آبشار لازمه که حتما از دستکش های مخصوص استفاده بشه. بیشک تناب هام توی این شرایط خیلی به کار میاد. نکته دیگه هم اینه که به دلیل بکر بودن این منطقه اطلاعات کاملی درباره اون وجود نداره. به عنوان مثال هیچ کس نمیدونه تو دل این رودخونه ها و آب ها چه حیواناتی زندگی میکنن. برای همینم بهتر خیلی مراقب باشیم و تا جایی که امکان داره سرعت حرکتمون رو بالا ببریم. میدونید تو این مرحله باید حتما 3 نقطه از بدنمون در تماس با سطح باشه وگرنه مثل دوستانمون به درد سر میفتیم. در ادامه مسیر و برای عبور از این قسمت ها بهتره که کوله پشتی ها رو روی سطح آب شناور کنیم تا به کمک اونا راحت تر حرکت کنیم. عمق آب انقدر زیاده که راحت تا گردن اسماعیلو پوشونده. علاوه بر این سردی و جریان سریع آب هم مشکل رو دوچندان کرده. حالا امیر باید هر جوری شده اونو بیرون بکشه. میتونه؟ برای منظور بهتره که اول کوله پشتی از خودش جدا کنه تا راحت تر بتونه خودشو به بالا بکشه. لغزندگی سطح صخره های اطراف خیلی زیاده. نمیشه بهشون اتکا کرد. آدم میتونه؟ خیلی خوب. بالاخره تموم شد. حالا دیگه چیز زیادی به پایان راه نمونده. باید دوستانمون هرچه سریعتر این مرحله رو سپری کنن تا به خط پایان برسن. هنوزم آبشارها ادامه دارن، اما دیگه از اینجا به بعد لزومی نداره که بخوان از آبشار عبور کنن. این دیگه آخر مسیره و اونا از این راه میتونن خودشونو به پشت قلعه رودخان برسونن. میدونید قلعه رودخان یکی از قلعه های مهم تاریخی ایرانه که مدت ها تختگاه و مرکز فرمان روایان گیلان بوده. این قلعه دژ محکم و بزرگیه که بیشتر از 5 هکتار وسعت داره و مشاهده اون هر بیننده ای رو به حیرت وا می‌داره. اینکه سازندگان این دژ چجوری تونستن مصالح لازم رو از راهی چنین دشوار به بالای کوههای بلند برسونن خودش واقعا جای فکر داره. این قلعه در مواقع تاریخی میتونسته چندین هزار نفر رو برای مدت طولانی جا بده و محافظت کنه. در داخل اون هم در تمام فصل‌های سال آبی گوارا جاریه که احتمالاً اونو با استفاده از آبراه‌های مختلف به دل قلعه آوردن. اگرچه گذشت زمان و رویش بوته‌ها و درخت‌های متعدد تا حدی باعث آسیب دیدن این بنا شده، اما با این وجود هنوز همیشه این قلعه رو سالم‌ترین قلعه ایران دونست. دیگه یواش یواش میشه از دور در اصلی این قلعه رو دید. جالبه که همیشه برای همه این آغاز ماجراست، اما برای دوستان ما امیر و اسماعیل رسیدن به دره پایان یه مأموریت دشوار به حساب میاد. بالاخره بعد از 3 ساعت و 53 دقیقه و 27 ثانیه دوستای ما به خط پایان رسیدن. احتمالاً الان کلی حرف برای گفتن دارن. ببینم شما فکر میکنید هنوزم طی کردن این مسیر رو مثل آب خوردن میدونن یا نه؟ اما نه، مثل اینکه حسابی نظرشون عوض شده.